بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 292 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 167 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید و استأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامة من یصومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. این آیه در ادامه آیاتی است که در وصف و در شأن یهود نازل شده، شرح حال آنها در سوره اعراف و کارهایی که انجام دادند و آخرین داستانی که الله عز و جل از آنها برای ما بازگو نمود، اتفاقی بود که در شهر ایله اصحاب سبت، آن کسانی که صید ماهی در روز شنبه بر آنها حرام شد ولی به منظور دور زدن احکام شرعی و فرار کردن از آن، حیله‌ای به کار بردن و حوض‌های بزرگی را در ساحل حفر کردند تا اینکه این ماهی‌ها در روز شنبه در این حوض‌ها گیر کرده و در دیگر روزهای هفته صید بکنند. عاقبت این افراد که از دستورات الهی سرپیچی کردند این بود که الله عز و جل آنها را تبدیل به میمون کرد. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین و گفتیم که خاسئین یعنی خار و ذلیل و پست و فرومایه، و کسانی که این گروه سرکش را نصیحت کردند الله عز و جل آنها را نجات داد. و انجینا الذین ینهون عن السوء، و گروه سومی که به نصیحت کنندگان میگفتند چرا دارید اینها را نصیحت میکنید، الله عز و جل یادی از آنها در این آیات نکرد. سپس فرمود و اذ تأذن ربک، وقتی که پروردگار تو اعلام کرد، تأذن که کلمه اذان و حتی اذن و حتی اذن به معنی گوش، همه از این ریشه گرفته شده، به معنی اعلام کردن یک خبر که با گوش شنیده می شود، اجازه دادن به یک مسئله که قرار اتفاق بیفته. و اذ تأذن ربک، پروردگارت اعلام کرد، یک اعلام کونی که حتما این اتفاق خواهد افتاد. لیبعثن علیهم الى یوم القیامة من یصومهم سوء العذاب، که پروردگار قطعا، فعلی که در اینجا آمده با دو عامل تأکیدی نون مشدد و لام مفتوح مورد تأکید قرار گرفته، لیبعثن علیهم، بر این قوم مبعوث خواهد کرد. چه چیزی را؟ می الى یوم القیامه، اولا تا کی؟ تا روز قیامت، تا روز قیامت. می یصومهم سوء العذاب، کسانی را یا کسی را بر اینها مبعوث خواهد کرد که همیشه به آنها عذاب دردناک و بد و ناخوشایندی را وارد می کند. به این معنی که این قوم و این ملت همیشه زیر چکمه دیگران خار و ذلیل خواهند بود، و این خاری و این ذلت هم سبب آن در این بود که از دستورات الهی سرپیچی می کردند و به دنبال کشتن پیامبران الهی بودند و به دنبال تحریف کتابهای آسمانی بودند و همیشه آیات الهی را تکذیب می کردند و کارهای دیگری و عهدشکنی های دیگری که انجام می دادند، هر چی به آنها گفته می شد برعکسش را انجام می دادند. آن هم بعد از آن همه نعمت الهی که به اینها داده شد، قدر این نعمت ها را ندانستند و شکر الهی را به جای نیاوردند، در نتیجه مستحق این عقوبت شدند که تا روز قیامت فرد یا افرادی را پروردگار بر اینها مبعوث کند که همیشه به آنها عذاب وارد کند. ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. پروردگار تو در وارد کردن عقوبت به انسانهایی که مستحق عقوبت هستن خیلی سریع عمل میکنه، ولی با این وجود غفور و رحیم هم هست. یعنی اینکه هر یک از این اقوام، از این 12 سبط و قبیله یهودی توبه کند، برگردد، دست از کارش بکشد، الله عز و جل غفور و رحیمه، میگذره از اون. در صورتی که به صورت کلی این قوم و این ملت مورد خشم و غضب الهی هستند و در این دنیا هم خار و ذلیل خواهند بود، و این وضعیتی که امروز ما شاهد آن هستیم که این قوم و این ملت و این جماعت در میدان میتازد و میکشد و بمباران میکند و کسی نیست که جلوی او را بگیرد یا جلوی آن را بگیرد، ریشه های آن در خذلان و در عدم یاری دادن مسلمان ها و متحد بودن آنهاست. قطعا وقتی که بستر رشد قارچ و میکروب و باکتری فراهم شود، رشد میکند، ناپاکی ها رشد میکنند، و این وضعیت زاده تصرفات و عکس العمل های دولت های بیخاصیتی است که اطراف این غده سرطانی را احاطه کرده. دولت هایی که از خود هیچ اختیاری ندارند، دولت هایی که خود را محتاج کمک های مالی و نظامی حامیان این قوم میدانند، خود را بنده و برده آنها می دانند. دولت هایی که نشسته اند ببینم بزرگترین حامی این قوم چه کسی را به عنوان تروریست معرفی می کند تا او را تروریست بنامند. می دانید که از وقتی که آمریکا حماس را یک فرقه و یک جماعت تروریست اعلام کرده، با وجودی که خودش بزرگترین تروریست جهان است، این دولت‌های خودباخته و بی‌خاصیت بدو بدو رفتن گفتن حماس تروریسته. چرا جرأت ندارن بگن اسرائیل تروریسته؟ چون وابسته هستن، چون دا خرخره در باطلاق استعمار جهانی گیر کردند، از خود هیچ استقلالی ندارند. اگر یک ذره استقلال داشتند، ما مثل آن دولت هایی که هیچی ندارند، دولت یمن که هیچی نداره گفت من میزنم اسرائیل، ببینم بقیه دولت ها میتونن این غلط را بکنند، جرأتشو ندارند، چون برده هستند. بردگی معنوی، بردگی مادی. وقتی چنین دولت هایی و دولت مردان بی خاصیتی امور مسلمان ها را بر دست به دست بگیرن، قطعا میکروب و سرطانی مانند یهود رشد خواهد کرد. قطعا این گونه است. مگر یهود به چه علت دچار خشم و غضب و خاری و ذلت شدن؟ به علت دست کشیدن از احکام شرعی، به علت نادیده گرفتن احکام الهی. فلما نسوا ما ذکروا به. این دولت هایی که امروزه امور مسلمان ها را به دست گرفتن، چند درصد اسلام را رعایت می کنند و پایبند هستند؟ مگر برای الله متعال فرق می کنه یهودی یا غیر یهودی؟ هر کسی که با احکام شرعی بازی کند و دور بزند و بهانه بکند، چه برسد به آنهایی که صراحتا میگن ما اصلا اسلام را نمی خوان؟ قطعا در کنار چنین انسان هایی خاری و ذلت به بار خواهد آمد، و قطعا نتیجه این خواهد شد که آن دولت هایی که میلیون ها بشر را به خاک و خون کشنده اند میلیون ها کودک را کشتند، میلیون ها زن بی پناه و بی گناه و بی سلاح را کشتند. به اینها میگن کسانی که به دنبال عدالت هستند، این گونه از آنها یاد میکنند. و از حماسی که در یک باریکه زندانی شده اند، نه زندگی درستی دارند، نه فرصت کار است، بیش از 80% آنها به علت وضعیتی که برای آنها ایجاد کرده اند وابسته به کمک‌های بین المللی هستند. هیچ فرصت شغلی مناسب در آنجا وجود ندارد. اگر بخواهد بعد از 70 سال صبر و تحمل و طاقت دست به چنین عکس العملی بزند، میگن اینها تروریست هستند. خیلی عجیبه، مقیاس ها تا چه اندازه به هم خورده. این وضعیت یهود است. الله عز و جل ملتی که مورد خشم و غضب خود قرار داده و با تأکید فرموده که من کسانی را بر آنها می گمارم که همیشه آنها را دچار عذاب ناپسند و ناخوشایند بکنن، شدن سرور این منطقه. ما چه کردیم که اینا شدن سرور؟ سپس فرمود و قطعناهم فی الارض امما، ما آمدیم این قوم را در زمین به صورت امتهای مختلف پخش کردیم. همه میدونیم الان کسانی که آمدن در منطقه فلسطین دولت صهیونیستی را برپا کرده اند، هر یکی از یک جای اومده، یک از لهستان اومده که الله تعالی لهشان کنه، مثل آریل شارون، مثل بنیامین نتانیاهو، یکی از اوکراین اومده، یکی از روسیه اومده، یکی از آمریکا اومده. الله عز و جل اینها را پخش کرد در زمین. و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون، ولی باز هم عدالت الهی اینجا اقتضا میکنه که به آن کسانی که از آنها صالح بودن اشاره‌ای داشته باشه، که خیلی هم کم هستن. یعنی باز هم در این امت ممکنه انسان‌های صالح پیدا بشه. آن یهودی‌هایی که الان دارن در کشورهای اروپایی و آمریکایی بر علیه دولت صهیونیسم راهپیمایی می‌کنن، رگ غیرت آنها نمرده در این زمینه فقط، و میگن که ای فلانی خیلی زیاده روی کردی، داری بچه رو می‌کشی، زن رو می‌کشی، ولی انسان‌هایی از کسانی که خود را مسلمان زاده می‌دانند رگ غیرت آنها مرده و غیرتشون از دست دادند، یا هیچ عکس العملی ندارد، و یا اینکه به دفاع از یهود می‌پردازند. آنها از اینها بهترند، قطعاً آنها از اینها بهترند. هر دو اینها دین خود را از دست داده اند، ولی آن یهودی که در آمریکا بر علیه دولت صهیونیسم تظاهرات میکنه، غیرت او زنده است اگر چه دین خود را از دست داده. و آن کسی که در اینجا یا در هر جای دیگری به دفاع از دولت صهیونیسم میپردازد، هم دین خود را از دست داده، هم غیرت خود را از دست داده، دوتا رو باخته. و من هم دون ذالک، و گروهی دیگر پایین تر از صلاح هستند، یعنی صلاحیت ندارند. این نه فقط در یهود، در همه جا، در تمام امت ها، حتی در جن هم وجود داره. در سوره جن آمده که گفتن و انا منا الصالحون و منا دون ذالک کنا طرائق قددا، ما خوب و بد داریم. که باز در صفحه بعد الله عز و جل فرمود که بعضی ها مسلمان هستند و بعضی ها قاصد هستند. فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاصد یعنی کافر، و در اولاد پیامبر ابراهیم و پیامبر اسحاق آنچنان که در سوره صافات آمده و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحاق فرمود و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین. حتی در ذریه پیامبران و یهود از ذریه پیامبران هستند. از نبادگان پیامبر یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم هستند. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد تعداد اندکی از آنها ایمان آوردند و به همین دلیل فرمود لیسو سواء، همه مثل هم نیستند، هرچند تعداد آن کسانی که اهل صلاح هستند خیلی کمند، فقلیلا ما یؤمنون، و اکثریت آنها اهل کفر و اهل این اوصاف ناپسند هستند. ولی الله عز و جل مراعات حال آن کسانی که اهل ایمان هستند می کند، چون پروردگار ما یک مثقال ذره هم به کسی ظلم نمی کند. و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. بعد از اینکه آنها را پخش و پلا کردیم در کره زمین، آمدیم آنها را مورد ابتلا قرار دادیم. و بلوناهم به چه شکل؟ بالحسنات، به بعضی ها بازم خوبی کردیم، گفتیم شاید قدر خوبی را بداند و به خود بیاد. انسان های هستند که معرفت دارن، بهش خوبی بکنی میفهمه حالیش میشه. ولی انسان های هستن که اصلا حالیش نیست خوبی، بهش خوبی میکنی با بدی به جواب میده. اما ممکنه برای هر یک از شماها این مسئله اتفاق افتاده باشه و چقدر در آن لحظه دلتو شکسته میشه و به زور میاد که من به این خوبی کردم و این شخص قدر خوبی مرا ندانست. الله عز و جل این همه خوبی میکنه به بندگانش، این همه نعمت به آنها میده، بازم بنده راه کفر در پیش میگیره، میره شیطان پرست میشه. ولی الله عز و جل حلیمه، یعنی بسیار بردباره در مقابل سرکشی بندگانش. ولی دیگه اگر به حدی رسید که دیگه نمیخواد، سریع العقابه، عقوبتش رو سریع نازل میکنه. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، و بدی ها ناپسندی ها به هر دو شکل ما آنها را مورد آزمایش امتحان قرار دادیم، نعمت دادیم، گفتیم شاید راه شکر در پیش بگیرند، به بعضی ها که قدر نعمت ندانستن سختی وارد کردیم، انواع سختی ها، گرسنگی، بیماری، دربدری، بیچارگی، آوارگی. و انسان در این دنیا بین خوشی ها و بدی ها حالت سومی نیست، یا وضعیت خوبه یا وضعیت بده. همه اینها امتحانه، چه وضعیت خوب باشه چه وضعیت بد باشه. و در هر جا از نقطه زمین که زندگی بکنی مورد آزمایش و امتحان الهی هست. هر جا که میخواهی باش، اینجا یا هر جای دیگر، همش امتحان و آزمایش. آیا در مقابل وضعیت‌های گوناگون دنیوی دینت را حفظ میکنی یا این دین را از دست میدهی؟ دین یک امانت است. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ما امانت را که در تفسیر آمده که یعنی فرائض، فریضه ها، حالا هر چی باشه، نه فقط نماز، تمام آن چیزهایی که منان فریضه از ما خواسته شده که در رأس آن توحید ذات الهی است، بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، فعبین ای یحملنها، متحمل نشدن. و حملها الانسان، انسان گفت من متحمل میشم، من میپذیرم. این امانتی که پذیرفته ای، آیا آن را حفظ میکنی یا در مقابل تلاطم‌های مختلف زندگی و دنیا این امانت را از دست میدهی و ضایع میکنی؟ گاهی اوقات ممکنه تو در میدان جنگ قرار نگیری. آن کسی که در غزه است الان در میدان جنگ قرار گرفته. چه بسا آن فردی که در آنجا مورد هجوم 24 ساعته دولت یهود هست، دینش را نگه می‌دارد و شخصی که در آسایش و در آرامش و در امن و امان زندگی می‌کند با باور کفری خود دینش را از دست می‌دهد. اون یکی زیر باران آتشه، این یکی زیر باد خنک کولره. تفاوت‌های انسان در موقعیت‌ها و وضعیت‌های مختلف و گوناگون. انسان دانا در هر وضعیتی که قرار می‌گیرد میگه اول دینم، چون با نگهداری دین است که به سعادت آخرت میرسد. و اگر قرار تعارضی پیش بیاد بین دین و دنیا، دنیا را فدا می‌کند نه دین را. افراد دیگری هم هستند که بدون تعارض دین را فدا می‌کنند. تعارض به وجود نیامده ولی دین را فدا می‌کند. پس این گونه الله عزوجل بندگان خود را مورد امتحان قرار می‌دهد، بالحسنات و سیئات. حالا برو تو خلوت خودت بشین، ببین این چند سالی که از عمر تو گذشته، حالت‌های مختلفی که داشتی، قطعاً هم همش سیئات نبوده و قطعاً هم همش حسنات نبوده. چقدر در این امتحان‌ها موفق بودی و راضی بودی به قضا و قدر الهی و اعتراض نکردی، یا اینکه نه به خاطر یک ذره سختی نسبت ناروا به ذات الهی دادی. امروز یک انسانی به من پیام داد که خواهری معلول دارم، نماز میخوان جلوتر، روزه میگرفت، الان میگه که دیگه من چرا برای کسی نماز بخونم که اینگونه مرا آفریده؟ نماز نمیخونم دیگه، نمیخوام براش نماز بخونم. یک امتحانه، امتحان در سیئات. دیگری ثروت خود را از دست میده، میگه من چرا باید عبادت ذاتی بکنم که پولم را از من گرفت، خوشبختی من را از من گرفت. دیگری در گوشه زندان میفتد. هر کسی به نحوه و به گونه مورد امتحان سختی هاست. و انسان هایی که ایمان در دل آنها رسوخ نکرده و ریشه نکرده و ایمان آنها سطحی است، ایمان آنها زبانی است، به راحتی در این امتحانات رفوزه میشن. به راحتی، خیلی راحت دین خود را از دست میدهند. لعلهم یرجعون، ما این امتحانات را انجام میدهیم شاید بر بگردند، به امید این که بر بگردند. یعنی باز هم در سختی هایی که بر انسان وارد میشود در این دنیا، بازم الله تعالی میخواد که بنده بر بگرده تا دچار عذاب آخرت نشه، چون عذاب اونجا خیلی دردناکتر از اینجاست. در سوره سجده واضح‌تر آمده ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما در این دنیا افرادی را مورد عذاب ادنا میکنیم، یعنی عذابی که پایین، کوچکه، قابل تحمله، دون العذاب الاکبر، خیلی کوچکتر از آن عذاب اکبری که در روز قیامت وجود داره، عذاب جهنم. سختی به او وارد میکنیم، یک نوع گوشمالی است، یک نوع تنبیهه. مثل معلمی که دانش آموز تنبل رو تنبیه میکنه شاید بر بگرده، مثل پدری که شاید در خانه بعد از تذکر دادن و پند و اندرز دادن برای اینکه بچه حرف شنو بشه ممکنه که تنبیه بکنه تا حالیش بشه، چون زبان خوش حالیش نیست، تا بر بگرده، تا بتونه این بچه رو نگه داره، از کنترل خارج نشه. همه اینها لعلهم یرجعون. آیا به نظر شما وقتی معلم یک دانش آموز تنبل را کتک میزنه دلش درد نمیگیره که داره این بچه رو کتک میزنه؟ حالا امروزه که نیست، در گذشته بود، ما از این کتک ها زیاد خوردیم، ولی خب آدم شدیم در نهایت. اگر این کتک‌ها را نخورده بودیم شاید وضعیتمون اینگونه نبود. ولی بچه‌هایی که امروز کتک نمی‌خورن در ناز و نعمت بزرگ میشن چی؟ گستاخ، پر رو، پر توقع، مگر مقدار اندکی از آنها. و این گلایه خیلی از خانواده هاست که بچه های ما با ما طلبکارانه صحبت میکنن، انگار ما نوکر آنها هستیم. اینطوری میشه. پس عقوبت های الهی در این دنیا هم برای برگشتن بنده به جاده مستقیمه، حتی اگر این بنده یهودی باشه. لعلهم یرجعون فخلف من بعدهم خلف، این امت رفتن، این نسل رفتن و یک نسل یهودی دیگر آمد، جانشین آنها شدند، مانند دیگر امت ها پوست عوض می کنن. هر 70-80 سال یک نسل عوض می شود، هر 100 سال بگو یک نسل عوض می شود. این قومی که آمدن روی کار، ورث الکتاب، تورات را به ارث بردند، یعنی دست به دست آنها منتقل شد. همان گونه که ما امروزه بعد از گذشت 1444 سال از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم این کتاب را به ارث بردیم جلوی ماست. یأخذون عرض هذا الادنى، به جای اینکه به کتاب الهی پایبند باشند، کالای ناچیز این دنیا را میگیرند، یعنی کتاب الله را میفروشند. یشترون بهی ثمنا قلیلا، در دیگر آیات آمد، کتمان میکنند، احکام الهی را دور میزنند، هر طوری که بخوان بازی میکنند، تا در مقابل به کالای ناچیز دنیا برسند. یعنی اینکه احکام الهی را به کار میگیرند به عنوان اسباب تا به اهداف دنیوی خود برسند، در صورتی که اهل ایمان برعکسند. اهل ایمان داشته های دنیوی را به کار میگیرند، به خدمت میگیرند تا به سعادت و رضایت برسند. و یقولون، و خودشون هم میدونن چه کار میکنن، وقتی که با هم خلوت میکنن احبار به هم میگن که سیغفر لنا، این کارهایی که ما داریم میکنیم مورد بخشش الهی قرار میگیره، ما شعب الله المختار هستیم، ما امت برگزیده هستیم. گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما پسران و مخلوقات دوست داشتنی الله هستیم. مگر الله مخلوق دوست داشتنی خودش رو عذاب میده؟ هرگز چنین نیست. ادعا برای اینکه گناه خود را توجیه بکنند، گفتم فقط ما به آن اندازه‌ای که، به آن مدت، آن چند روزی که گذشتگان ما گوساله پرستی کردن، به همان اندازه عذاب میبینیم. چند روزی که بوده دیگه بیشتر از این ما عذاب، مثلا مستحق عذاب نیستیم. هر کاری که بکنیم، فقط این گوساله پرستیه ما مجازاتشو میبینیم. خب این میشه ادعای باطل، این میشه زندگی کردن در توهم، در زعم و گمان که هر کاری میخواهی بکنی به نام دین، احکام دینی و نصوص دینی را بازیچه دست خودت قرار بدی تا به اهداف دنیوی برسی و احکام الهی را نادیده بگیری یا به آن عمل نکنی، بعدم بگی گناه من بخشیده میشه. و ایاتهم عرض مثله یأخذوه، و اگر یک بار این کار را انجام بدن، دوباره همون کالای ناچیز دنیوی فرصتش براشون پیش بیاد، دوباره احکام الهی رو دور میزنن. یعنی هر بار این کار رو تکرار میکنن و اونجایی که نمیکنه دستش نمیرسه. پس این تبدیل شده به یک صفت اخلاقی در اینها. اینطوری نیست که مثلا یک بار مرتکب این گناه شده باشه، اینطوری نیست که یک بار ربا خورده باشه. رباخوری کار اینهاست. و اکلهم الربا و قد نهوا عنه، خوردن مال مردم به باطل کار اینهاست. و اکلهم اموال الناس بالباطل، ظلم کردن به زیردستان کار اینهاست. فبظلم من الذین هادوا، نسبت های ناروا دادن به ذات الهی کار اینهاست. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق. آیا در این کتابی که اینها به ارث بردند، این عهد و این میثاق و این پیمان الهی از آنها گرفته نشده که جز حق چیز دیگری را بر الله متعال نگویند؟ وقتی که سخن از الله است، وقتی که سخن از دین است، جز حق چیز دیگری ندند. آیا ممکنه یک مسلمان چنین کاری انجام بده؟ مسلمان واقعی خیر، ولی مسلمان نما ممکنه این کار یهود را انجام بده. افرادی هستن که آنجایی که مصلحتشان اقتضا میکنه میگن باید میراث بر اساس تقسیم الهی تقسیم بشه. مگه میشه ما حکم الهی را در مورد میراث نادیده بگیریم؟ پسر باید دو برابر دختر بگیره. چرا؟ چون منفعتش. همین شخص در یک مورد دیگر، در یک حالت دیگر میراثی که مثلا زنش میراث بره، میگه یعنی چه؟ مگه دختر و پسر داره؟ مگه همه اینها بچه یه آدم نبودن؟ این تفاوتاش که دیگه پسر دو برابر میگیره. مگر پسر تخم دو زرده گذاشته که مثلا دو برابر بگیره؟ از این حرفا زیاد میشن. این میشه چی؟ میشه به بازی گرفتن احکام الهی. این میشه کاری که یهود کردن، این شخص هم داره میکنه. بنده منفعت این انسان، بنده الله نیست. هر جا منفعتش اقتضا بکنه با تناب دین از آن دیوار بالا میره، و هر جا که منفعتش اقتضا نکنه به گونه دیگر باشه با تناب کفر از آن دیوار بالا میره. دو تا تناب همیشه تو دستش داره، لگلاج میکنه، اینم کدوم یکی بهتره همونو میکشه. سنت یهود و درس و مافی. و مشکل اینجاست که اینها، حالا چی یهودی چه اون افرادی که به این شکل گمان میکنن که مسلمان هستن، احکام الهی را در کتاب آسمانی خود خواندن و درس و مافی، دانستن که در این کتاب چه آمده، درسشو خوندن. پس درس خوانده داره این کار انجام میده، جاهل نیست، نادان نیست. به خاطر همین مورد غضب قرار گرفتن. ولی نصرانی ها گمراهند. دالین یعنی کسی که نمیدونه، میخواد راه حق رو پیدا بکنه ولی بلد نیست. ولی مغضوب علیهم کسانی هستن که میدانن و دارن راه کج میرن. حافظ چی میگه در این زمینه؟ میگه حافظا می خورو، رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. ای حافظ، اگه قرار باشه بین دو کار بد، یکیش می خوردن، مست کردن، شراب خوردن، و رندی کردن یعنی رقصیدن و سرخوش بودن، که خب همه می دونیم که شراب خوردن کار درستی نیست و رقصیدن در پی آن و سرمست بودن کار درستی نیست، دین اینو تایید نمی‌کنه. حالا گذشته از این که بعضا میگن منظور حافظ شراب عرفانی است، کار به این نداره. بین دو کار بدی که اینجا قرار صورت بگیره، کار دومی چیه؟ به قرآن را دام تزویر بکنی، یعنی میخوای مردم رو گول بزنی، به قرآن را وسیله قرار بدی. اگه قرار بین این دو کار بد یکی را انتخاب بکنی، برو مست کن. برو شرابت بخور، بهتر از اینه که با قرآن بازی بکن. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن دار. با احکام الهی بازی نکن، دین الهی را بازیچه دست خودت قرار نده. نمیخوای، نمیتونی، لیاقتش نداری، برو بیرون، وگرنه دچار عقوبت سخت الهی میشی. آن عقوبتی که یهود به آن دچار شدن، به آن دچار خواهی شد. و الدار الآخرة خیر للذین یتقون. در مقابل کالای ناچیز دنیا که در اینجا از آن عنوان عرب هذا الادنا سخن گفت، دار آخرت، جهان آخرت برای کسانی که اهل تقوا هستند به مراتب بهتر از کالای دنیاست. افلا تعقلون، آیا شما در این زمینه عقل خود را به کار نمی گیرید، نمی فهمید، حالیتون نیست؟ به همین دلیل فرمود والذین یمسکون بالکتاب، آن کسانی از یهود که گفتن منهم الصالحون در آیه قبلی، آن کسانی از یهود که به کتاب آسمانی چنگ میزنن، یمسکون بالکتاب، محکم میگیرن، چون کلمه امساک در آن معنی شدت هم وجود داره، محکم این کتاب الهی را میگیرن. و این بارها در قرآن آمده، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ای موسی هم خودت تورات را محکم بچسب و بگیر، هم به قوم دستور بده که به بهترین شکل ممکن به آن عمل بکنن. کسانی که این کار کردن و اقام الصلاة، که از اقتضا و نشانه گرفتن کتاب آسمانی با قوت اینه که اول نمازت رو برپا بداری، چون بارزترین نماد عبودیت در بنده اینه که نمازخون باشه. بنده که نمازخون نباشه بنده نیست. انا لا نضیع اجر المصلحین، ما اجر انسانهای مصلح، یعنی کسانی که خودشون صالح هستند، چون در آیه قبلی گفتم منهم الصالحون، خود صالح هست، به دنبال اصلاح دیگران هم هست، میشه مصلح. ما اجر انسان‌های مصلح را ضایع نمی‌کنیم. و این جمله دلالت بر این می‌دهد که هر انسانی که ادعای تمسک به کتاب الهی دارد، اگر به دنبال اصلاح دیگران نباشد، ادعاش دروغینه. اقتضاء تمسک به کتاب آسمانی اینه که به دنبال اصلاح دیگران هم باشی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.